أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما خارج أصول، أصول عملية، أصل احتياط، درس 90، حکم تعذر جزء شرط، تاریخ 12/4/99، روز چهارشنبه، روز پنجشنبه. بحثی رو که عنوان کردیم تنبیه چهارم بود، طبق آنچه در کفایه مرحوم آخوند مطرح میکنه راجع به جزئی یا شرطی که متعذر بودیم و قادر به اتیان نبود، ولی نمیدانیم این جزء جنبه رکنیت داره و به عبارتی جزء یا شرط مطلق هستش یا جنبه غیر رکنی دارد، یعنی مقید به قدرته، که ثمرهش اینه که اگر این جزء یا شرطی که ما توان آوردن او را نداریم رکن بود، جزئیت یا شرطیت مطلقه داشت، در نتیجه شارع به هیچ قیمتی از آن نمی گذرد. اگر قادر به اتیان نبودیم اصل وجوب عمل ساقط می شود. اما اگر چنانچه جزء یا شرط مقید به قدرت بود و ما توان آوردن اون را نداشتیم، اصل وجوب عمل نسبت به مرکب باقی میماند. مثلا نماز بدون طهارت لباس و بدن وجوبش محفوظ است، ولی شرط اگر ممکن نبود یا جز امکان اتیانش نبود ساقط می شود. که این بحث رو به اینجا رسوندیم که شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه تا کنون در باب شروط و اجزا به این نتیجه رسیدن که ما یک اصل اولی و قاعده اولیه داریم به حکم عقل. یعنی قبل از این که سراغ روایات بریم ببینیم عقل چی میگه. اینجایی که شک داریم این جزء غیر مقدور جنبه رکنی دارد یا غیر رکنی، آیا بر چه حمل بکنیم؟ عقل چی میگه؟ آیا عقل میگوید که با عدم امکان اتیان آن اصل عمل ساقط میشود، یا نه فقط شرط ساقط میشود؟ قاعده اولیه به حکم عقل اینه که اگر کسی مولای چیز رو شرط عملی قرار داد، طبیعتاً اینه که با فقدان شرط مشروط هم ساقط می شود. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. مثلا حالا که نمی توانیم این طهارت لباس و بدن رو تحصیل کنیم، طبیعتاً اصل وجوب عمل ساقط می شود و مبدل به قضا می گردد. البته این در صورتی است که یک اطلاق عامی نباشد که شامل صورت تعذر هم بشود، مثل صورت تمکن. اگر چنانچه عقل حکم می کند به اینکه با فقدان شرط یا با فقدان جز شما کل واجب از گردنتون ساقط می شود، این در جایی است که این در واقع اطلاق عامی نباشد که شامل صورت تعذر هم بشود، مثل صورت تمکن. اطلاق نباشه مثلی که مثلا طهارت صبح با اجماع ثابت شده باشد، چون اجماع دلیل لفظی نیست، دلیل عقلی و لبی است و زبان ندارد که از او اطلاق گیری بکنیم. از اون طرف دلیل مشروط که عبارت از نماز باشد این اطلاق داره، مثل اقم الصلات، اقم الصلات، نماز رو شما اتیام بکنید به هر قیمتی هست. اینجا لازم است ما اکتفا بکنیم در شرط به صورت تمکن، و نماز رو بدون طهارت از خبث بیاوریم. این در صورتی است که اطلاق عامی نباشد که شامل صورت تعذر بشه، اما اگه نه نسبت به صورت تعذر یک اطلاق عامی وجود داشت، مثلا گفت لباس رو باید طاهر کنی به هر قیمتی هست، دلیلم دلیل لفظی بود، اطلاق داشت، وقت در اینجاست که ما اگر نتوانستیم تحصیل طهارت کنیم اصل وجوب عمل ساقط می شود. پس ما حاصل این شد که قاعده اولیه که به حکم عقله، عقل می گوید که اگر دلیل اشتراط طهارت به قول معروف اطلاق نداشت، بل اجماع بود، و از اون طرف دلیل مشروط ما که صلات باشد اطلاق داره، خب در اینجا شرط ساقط می شود، مشروط به قوت خود باقیه. اما اگه کار به عکس بود، اگر چنانچه به اصطلاح شرط ما به دلیل لفظی ثابت شد، این اشتراط طهارت لباس و بدن به اطلاق داشت و شرطیت مطلق داشت، در این صورت با فقدان شرط وجوب عمل ساقط می شود. این قاعده اولیه به حکم عقل است. اما قاعده ثانویه چی میگه؟ قاعده ثانویه یعنی مراجعه به روایات. مراجعه به روایات که از اونا استفاده می شود، مثل حدیث استطاعت، ما اذا عملتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، یا حدیث ما لا یدرک کله لا یدرک کله، اینها هم فرمودن اختصاص داره به مرکب خارجی، اصلا شامل به اصطلاح اون چیزی که دارای اجزا نبود نمی شود. اما حدیث میسور که مالا به اصطلاح یدرک و کله یا لا یدرک و کله، المیسور و لا یدرک و بالمیسور، انصاف اینه که گفت در بعض شروط جاری میشه به حکم عقل، به حکم عقل جاری میشه، یعنی عقل اون عمل فاقد شرط رو به حکم عرف، عقل که نه عرف، اون عمل فاقد شرط رو که انه واجد شرط حساب میکنه، ولو مسامحتن. پس قاعده ثانویه به اعتبار روایات مستفاد این شد که حدیث استطاعت، حدیث مالاد و رک و کلو، اینه اختصاص دارن به مرکب خارجی، و حدیث میسورم بگیم در باب شروط جاری میشه، یعنی اون حدیث استطاعت و مالا یدرک و کلو مربوط به مرکب دارای اجزا میشه. اما حدیث میسور رو میتوانیم در باب شرط و میسورم، شرط و مشروط هم جاری بکنیم، و اگه شرطی مفقود شد، اگر عرف این عمل فاقد شرط رو مثل واجد حساب بکنه، حدیث میسور جریان داره، میگوید المیسور لا یترک بالمعسور. بنابراین عقل عمل واجد شرط رو با فاقد شرط یکی میدانه، میگه حالا نماز اگر با ساترم نشد باز بعد خوانده بشه و نماز با ساتر محسوبه. با طهارت از خبث نبود، باز نماز محسوبه به قاعده میسور. این حالا بحث و ما این دو خاتمه میدیم و نهایتا روایتی هم در بین مثل روایت موسی آل سام که شیخ هم اشاره میکنن به این روایت که استدلال شده بر عدم سقوط مشروط به تعذر شرط، یعنی گفتن هر جا شرطی رو نتوانیم اتیان بکنیم در حقیقت خود شرط ساقطه ولی مشروط وجوبش محفوظه. به روایت عبدالعلا موسی آل سام تمسک شده. خب این روایت البته حالا ما فعلا بحث سندی نمی کنیم. راوی میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام، من به امام صادق عرض کردم اثر تو با این و سه نقطه، یعنی من لغزیدم، پام لغزش خورد، فنقت از ظفری و ناخونم قطع شد، و جعلت علی اصبعی مراره، من رو کل این انگشتم که ناخونش قطع شده بود یه جبیره گذاشتم و دستمال چیزی بستم، و کیفه هستم و بالوضو، حال میخوام وضو بگیرم چه کار بکنم؟ قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، حضرت فرمودن مشکلی نیست، امثال این مورد حکمش از کتاب خدا استفاده می شود. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سوره مبارکه حج آیه 78، اینجا خدا می فرماید که در دین سختی و مشکلی نیست، جعل نشده حکمی که دارای حرج و مشقت باشه. بنابراین امام فرمود امسح علیه، بر این مراره، بر این جبیره شما مسح بکن. خب اینجا چجور به این روایت استدلال شده که اگر شرط رو نتوانستیم اتیان بکنیم مشروط محفوظه؟ فرض کنید وظیفه ما مسح روی خود انگشتان پاست، رو خود انگشت، رو بشره. حالا نتوانستیم مسح بر بشره رو بیاوریم، اصل مسح ساقط نمیشه، اون شرط ساقط میشه، مسح رو میاریم بدون بشره، یعنی روی اون جبیره. اینجور استدلال شده که شرط اینجا ممکن نیست ولی مشروط که همون اصل مسح باشه به قوت خودش باقیه. بنابراین اصل مشروط که مسح بر جبیره باشه اینجا از این روایت ما استفاده میکنیم، بلا امام نمیگفت امسح علل مراره، میگفت یسبطل مسح، میگفت دیگه نمیخواد مسح بکشی، ولی وقتی میگه امسح علل مراره یعنی شما بر جبیره مسح بکنید. البته خب این روایت مورد اشکالاتی هم واقع شده، بعضی از محشین اشکالاتی وارد کردن بعد این روایت، از جمله اشکالات اینه که مثلا خب در واقع امام چطور گفته که مس بکن بر انگشتان، ولی خب نگفته انگشتان، ای اشکال بعضی محشین کردن وارد نی، امام فرمود بر همون اصبع، چون گفت ناخن من قطع شده بر اصبع، اصبع به یک ناخن اطلاق میشه، به یک انگشت، رو هم انگشتی که ناخنش قطع شده من مراره گذاشتم. خب این دیگه تعدی نمی کنیم که بگیم چطور مثلا بقیه انگشتارم امام فرموده که مسح بکن، اینجا طرف چاره هم نیست، وقتی یه قسمتی از پا زخم بشه یا مجروح بشه انسان یه مقدار اطرافش هم طبیعتا میبنده برای بهبودی، پس اینجا فعلا یک انگشت محسوبه نه اینکه انگشتان. و اینجا مشکل جبیره به این صورت حل میشه. به این روایت آقایونی که گفتن قاعده ثانویه به حکم این روایت اقتضا میکنه که اگر شرط منتفی شد، اصل مشروط یعنی وجوب المسح علی البشرته ساقط شد، ولی وجوب المسح علی الجبیره محفوظ میمانه. اینم مال این روایت. تلخص من جمیع ما ذکرنا که ما بحث رو جمع بکنیم در باب اجزا و در باب شرائط، عرض شد مقتضای قاعده اولیه یعنی حکم عقل اینه که شرطیت یا جزئیت مطلقه باشه، مطلقه یعنی جنبه رکنی داشته باشد که با تعذرش کل مأمور به مرکب ساقط میشه، او مأمور به دارای اجزا مثل صلات که فاقد مثلا سوره یا فاقد تشهده، یا آنجایی که شرط متعذر بود. قاعده به حکم عقل میگه از انتفع شرط انتفع مشروط، وقتی نماز با ستر و قبله و طهارت از خبث ممکن نبود، اصل وجوب ساقط میشه. این قاعده اولیه به حکم عقله. ولی خب ما با داشتن قاعده ثانویه یعنی روایات، طبیعتاً نقل رو یعنی قاعده ثانویه رو روایات رو بر حکم عقل مقدم می کنیم، و اینجا خوشبختانه روایاتی داشتیم هم در باب اجزا هم در باب شرائط. همین سه حدیثی که ملاحظه شد، اذا امرتکم بشیفتو منه مستطعتم، لا یدرک المیسور بالمعسور، ما لا یدرک کله لا یترک و کلو، اینا در حقیقت شرطیت و جزئیت رو فلواقع ظاهرش اینه که مقید به قدرت گرفتن، یعنی در صورت این شرطیت محفوظه، این جزئیت محفوظه که انسان قادر باشد، استطاعت داشته باشد، ولی اگر قدرت و توان در کار نبود، این شرطیت و جزئیت ساقط میشه و شرطیت یا جزئیت اینا مقیده میشه. مقیده یعنی لا یسقط المرکب ذل اجزا، مرکب ذل اجزا ساقط نمیشه. یا مشروط با تعذر شرط، عرض کردیم معلوم مشخصه که با وجود قاعده ثانویه مستفاده از روایات ما به قاعده ثانویه عمل می کنیم و نوبت به قاعده اولیه یعنی حکم عقل نمی رسه. عقل جایگاهش اونجاییست که نقلی نباشد از شارع مقدس. ما یه محاسبه عقلی بکنیم و مثلا عقل اینجوری میگه خب وقتی یک مرکبی بعض اجزاش مثلا مفقود بود، دیگه اون مرکب سد نمی کنه، اون هیئت اتصادی قبلی سد نمی کنه، یا مثلا چیزی که دارای شرط بود اون مشروط بدون شرط سد نمی کنه. ولی به حکم نقل ولو با مقداری مسامحه میگوید چرا؟ اون دخل و تصرفاتی است که شارع داره و شارع مقدس فرموده به این که حالا که بعض اجزا و شرائط معذور بود، من از اصل عمل نمیگذرم. البته اگر ما احراز کردیم و به دست آوردیم که اون شرط یا اون جز جنبه رکنیت داشت، اون حساب جداست. جایی که معلوم باشه ما بحث نمی کنیم. بحث ما جاییست که مشکوکه، این شرطیت و جزئیت مشکوکه، از این حیث که آیا برای جنبه رکنیه، آیا شرطیت و جزئیت مطلقه است یا مقید به قدرت. چون مشکوکه ما بر حسب این گونه روایات و بر حسب ظاهر البته میان چه میکنیم؟ بنا رو میگذاریم بر این که اون وجوب قبلی محفوظه، منتها وجوب قبلی نسبت به کل عمل بود، الان نسبت به بعض عمله. هر مقداری که در توان مکلف بود این باید که اتیان بشه. این روایت آل سام هم سندشو به آقایون بدیم اگر خواستن مراجعه کنن، وسائل الشیعه جلد اول صفحه 327 باب 39 از ابواب وضوء حدیث پنجم. بله این روایت به خوبی انتفاع شرط رو بدون انتفاع مشروط برای ما ثابت میکنه و زیبایی مثلا در اینه که امام علیه السلام امام صادق این گونه فرمودن که امثال چنین مسئله از کتاب عزوجل خداوند تعالی استفاده میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب شارع بیاد بگه حالا که شما پاتون مجروح شده، ناخونتون قطع شده، الا ولابد بعد رو خود این مثلا ناخون مس بکشید، خب یه زحمتیست و چون زحمته پس بنابراین شارع اینجا رفعیت میکنه از رو تکلیف اولی و نسبت به مس بر مراره می فرماید که بعد انجام بشه. این ماحصل بحث بود تا انشاءالله در جلسه بعد بحث نوعی مطرح بکنیم، البته در ارتباط با همین مسئله اقل و اکثر ارتباطی انشاءالله بحث میشه دنباله مسئله احتیاط. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.